صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با این مسئله بود که کسی که از طرف زنی وکیل شده برای تزویج او، آیا میتواند اون رو به خود تزویج کند یا نه. مسئله صوری داشت و من جمله یکی از صورتهاش که کنه از همه روشنتر بود از حیث وکالت این بود که اصلا وکیل باشه برای تزویج به خودش. مورد وکالت نفس تزویج خودش بوده باشد، که این روشنترین صورت وکالت یشمله بل صریح فی بل مختص به، بنابراین از نظر وکالت مشکلی ندارد و می تواند عقد رو برای خودش انجام بدهد. در این حال روایت عمار ساباتی این را منکر می شد و می فرمود نه، این کار رو نکنه. بله، می تواند به دیگری وکالت بدهد، او این رو براش عقد کنه، یعنی اون زن دیگری رو وکیل کند تا او را با همین مرد مورد نظر خودش تزویج کنه. این روایت برخلاف قواعد، توجیهات متعددی درباره این روایت شد. دونه دونه اون توجیهات رو بررسی کردیم. به تعبیر سید، المحمول علی الکراهه قبل محامل الاخر، محملهای مختلفی مطرح فرمودند و نقل کردیم و تبیین و در این حال خب چیزی که یطمئن به نفس نداشتیم، چیزهایی بود که سازگاری نداشت با روایت. قطع نخیر، همه قواعد کل عام عمومه، عموم ظهوره یعنی قابل تخصیصه، همه قواعد عموماته، قطعی نیست هیچ کدوم. قاعده قطعی فقط این داریم که جمع بین متناقضین، بین ضدین ممکن نیست، محاله، بسیار این قابل تخصیص نیست، این عقلی جمع. اما قواعدی که اینجاها بهش استدلال میکنیم همه قواعدی ظنی، عمومات و قابل تخصیص. چه کار باید بکنیم؟ گفتیم لا مناس، بپذیریم حرف صاحب حدائق را به این که آقا چرا اینقدر دست و پا بزنی؟ قواعدیست، بله وکالت، عمومات وکالت جایزون، اشکالی نداره، ولی هر عامی قابل تخصیصه، ممکنه شارع در یه مورد خاصی مصلحتی دیده و در اون مورد خاص اون عام را و اون قاعده را مخالفت کرده باشه و تخصیص بزنه، مشکلی نداره، محالی ازش لازم نمیاد، استبعادی هم نداره و ما امثال و نظائر این در فقه بسیار داریم. همه بحثمون عموماً در مواردی است که خلاف قاعده اولیه و الا در هر مسئله یک اصل یا قاعده اولیه داریم، اگه بنابود به اونا مراجعه کنیم که دیگه نیازی به این همه بحث و گفتگو نداشت. همه مباحثمون به نحوی مخالف للاصل، کم جایی واقع میشه که اون حکمی رو که نتیجه میگیریم مطابق با اصل باشه، همه مخالف للاصل، ولا اقل این که اصل این بود که هیچی جعل نشده باشه. بنابراین اشکالی نداره که در این مورد خاص شارع تخصیص زده باشه و به تعبیر مرحوم آقای حکیم مخالفت للقواعد لکنها غیر قادحت ضرورتن، صاب و سائر را هم از تیتر بابش استفاده میشه که این مطلب رو پذیرفته، این است که انه لا یجوز تعبیر باب ان یتولا طرفی العقد، خود اون زوج لا یجوز ان یتولا طرفی العقد، مستندن به همین روایت عمار ساباتی. خب این اشکالی هم نداره. حالا آقایون نه باز به همون وجوهات تکیه کردن یا و بعد با احتیاط احوت اینه، نه طبق این التجا ظاهرون روایت. بله یه نکته به ذهن میاد و اون این که روایت حکم خلاف قاعده، بسیار خوب میپذیریم، باکی هم نداریم، اما آیا این روایت هم در عقد دائم و هم در عقد موقت هر دو این رو میگوید؟ یه چیزایی تو روایت داریم، جملاتی در سؤال راوی داریم که نمیشه از کنار اون به سهولت گذشت. متن روایت قبلا خوندیم، بارها تکرار شده تقریبا، سأل تو ابل حسن ان امرأت تکون فی اهل بیت فتکره ان یعلم بها تکره ان یعلم بها اهل بیتها. حالا میخواد یه ازدواجی بکنه، خوشش نمیاد که خانوادش بفهمن. مورد سوال کجاست؟ هر زنی بالاخره فی اهل بیته، تکونو فی اهل بیته، هیچ زنی به قول معروف از چوندر خلق نشده، از پای درخت بر نیامده، توی خانواده ایست. این چه خصوصیتی داره راوی اینو میگه؟ ان امرأت تکون فی اهل بیت، یعنی چه این سوال؟ ها چه نیازی داشت اینو بگه؟ آخه بر چی؟ توضیحی سوالی رو که اینقدر خلاصه کرده دنبالش هم روشن نمیگه، این اضافه نیازی بود؟ مجردی که قبیت کرد فی اهل بیت نداره، حالا میخواد تازه ازدواج کنه، معناش اینه مجرده.
نه شما قبلا شوهر داشت.
بله باشه، قبلا الان بله، نه الان فی اهل بیت این اهم بشه، جواب از اولم اهم از هر دو اینا بود. و علاوه بر این تکره ان یعلم به اهلها، خوشش نمیاد خانوادش بفهمه. خب بالاخره وقتی نکاح کردی شتر سواری که دلا دلا نمیشه، زیر زمینم نمیمونه، میشود که خانوادش نفهمند؟ ها تکره و میخواد ازدواجش را نکاحش را نفهمند، بخواد بعدن بفهمن. نه فکر میکنیم این دو جمله خودش یه قرینه است برای یه مطلب دیگری، چیزی که در زمان ائمه مورد ابتلا بوده، حالا هم همچنین ولو به نحو آخر. در زمان ائمه علیهم السلام از یک طرف نکاح متعه قدغن بود از نظر عرف اهل سنت، طبعا به تحریم عمر قدغن بود، یه کار قبیح زشت حرام، و من از زنا و من از سفاه. از یه طرف هم ائمه تبلیغ میکردن، ترویج میکردن که نه رغمن لنفهم این کار انجام بدید. روایات بسیار، ولی انشالله اون بحثایی که میرسیم این روایات زیاد خونده میشه، چون خب معمولا هم بحثایی که مورد ابتلاست همش روایات، چون خودتون حفظ هم هستید قبلا. یه آقای محترم بزرگواری از علمای نجف، یه وقتی با خانمش زیاد این روایات رو میخوند که این بالاخره مستحبه آدم از دنیا بره و امام گفته این کار رو نکرده باشه و چنین و چنان و فلان و بسار اینها، و میخواست دلش رو راضی کنه که یه همچین اقدامی داشته باشه. خانمش گفت خب کاری نداره، منو طلاق بده متعه کن. بلاخره من زن آخون بود یاد گرفته بود. از یه طرف اون قباحتی که در عرف اون زمان بود تقبیح می شد، از یک طرف هم ائمه تبلیغ. حالا تکون و فی اهل بیتن، این اهل بیتی خصوصیتی داره، خود شیعه است میخواد به قول امام صادق عمل کنه، اما خانواداش اهل سنت هست، ولذا نمیتون نمیخواد اونا بفهمن. ازدواج موقت هم خب نیازی نیست که بعدم علنی بشه، ممکنه بلاغا چی؟ میدونم خوشش نمیاد، دعوا پیش میاد، خوف نداره بکشنش، ولی دعوا پیش میاد، یا میفهمن که این شیعه شده، اینا تکرهو به هر معنا، همه اینا به اون معنی. یه همچین موردی بله شاید کثیراً اتفاق بیفته. حالا در اون زمان تکره ان یحرم بهاش به این بوده که اونها از در شیعه و سنی و جایز و غیر جایز و امثال اینها سخن میگفتن، ممکنه در زمان ما هم مواردی پیش بیاد که نخواسته باشه بفهمه، منتظره که خواستگار براش بیش بیاد که بره نکاح دائمی بکنه، یا احیاناً به جهاتی کسی نفهمه، یا شوهرش به اصطلاح اون قبخیشای شوهرش نفهمه، امثال اینها. این ازدواج موقت کثیراً مورد این ابتلا قرار میگیرد که نمیخواد توی خانواده معلوم بشه، تو اهل بیتی که داره معلوم بشه، ذکر اهل بیت و این تخافو بی جا نیست، کاملا منطبق بر مورد می شود. اینی که بعضیا گفتن به قرینه و امکانت ایمن، نه اون قرینه نیست، نه خیلی ایم میتونه هم ازدواج موقت کنه هم دائم. ازدواج دائم هم برای ایم زیاد پیش میاد، زنی که یک دفعه شوهر رفته طلاق گرفته، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، به خصوص در اون زمان سوال عمه که این مسئله تبادل ازواج در اون زمان ها خیلی عادی بوده است، بزرگانی از زنان مشهور هم اسم برده می شود، شوهر اول، شوهر دوم، شوهر سومش و همچنین، اون خیلی ابایی نداره که حالا عیم باشه.
عیم اختصاص زن نداره، یعنی مردم یا زن نداره.
بالاخره در اینجا ضمیر به زن برمیگردد و امکانت عیما، اون نقرینه نیست، ولی این دو جمله صدر فکر میکنیم به نظر میاد قرینتون بر این که مورد سوال عقد متع است، ولا اقل از این که این میشود قدر متیقن از مورد روایت عمار ثاباتی، توجیهات دیگه که نداشتیم خواستیم بهش عمل بکنیم، آیا عموم دارد نسبت به متع و دائم؟ میخواییم یه حکم خلاف قاعده رو بهش استناد کنیم، وقتی شد حکم خلاف قاعده بله میخواییم هم عمل کنیم، توجیه هم نکردیم نتونستیم، خب در خلاف قاعده باید به قدر متیقن اکتفا کرد. وقتی با همین دو قرینه بگیم مورد قدر متیقنش عقد متع است، این میشه خودش یه وجه تفصیل بین عقد متعه و دائم، در دائم به همون عمومات و قواعد اولیه اخذ میکنیم. توی مجلسی آقایی میخواد برای خودش زن بگیره، حالا طلبه‌ای که رفته چند سال درس خونده و برگشته توی شهرش توی دهش، حالا شده مورد احترام و حالا میخواد عقد بخونه، به خودش میگن خب خودتون لطف کنید، بله عقدشو بخونید، بسیار خوب، وکیل میشه از طرف زن و برای خودش عقد بخونه طبق قواعد، درسته. و این که این روایت هم شامل اونجا بشود با توجه به این دو قرینه نه روشن نیست، لذا میگیم اونجا جایز اون طبق قواعد و فقط در عقد متعه. اونم جای این داره، هم از این نظر که اون زن احتیاط کنه در این قضیه برای اینکه شناخته نشه، و هم از این نظر که بعدها هم اگر فرزن احتمالا کسی فهمید متهمشون نکنن این زن و مرد رو به بقا و صفا، و بتونن جوابگو باشن. یه کسی دیگه عقد خونده، پای اون عاقد میاد در میون. احیانا در همین قضیه در باب متعه، با اینکه در عقد نکاح دائم اشهاد لازم نیست ولو مستحبه، در قضیه متعه بیشتر تأکید شده که حتما یه نفرم شاهد بگیرن برای اینکه بعدها مورد به اصطلاح طعن واقع نشد، مورد خطر واقع نشوند. چند تا روایت داریم در باب اشهاد، به خصوص در مورد اشهاد در عقد متعه. یواشکی نباشه، بالاخره این معلوم میشه، آمد وقتی که اینا دوتایی با هم هستن کسی فهمی، خب ممکنه متهمشون کنه کو عقدتون کو، اون وقت شاهد میخواد. حالا اون وقتا ثبت و دفتر و محضر و امثال اینا که نبود، ثبت الان در حقیقت اینو اشهاده. دو نفر هم میخواییم باشه، میخواییم باشه، میخواییم باشه، بله
شهادت
چیا؟ روحش میگم روح متعه چیه؟ اینجا بحث مسائل روحی نیست، مسائل جسمیه. میدونم نه همینو اون میکنم، اونا دوست دارن مخفی باشن، به خصوص اون زمان که جای تفسیق و تکفیر و چنین و چنان بود. در این حال امام میگه شاهد بگیرید، برای اینکه بالاخره کثیرم ما با اینکه دوست دارن مخفی باشه، خوندن عقدشون شد مخفی، اما بالاخره کارشون یه مدت طول میکشه، ممکنه در اون وقت کسی متوجه بشه. حالا چجور میخوای دفاع کنی اون وقت؟ ها؟ چی میکنن؟ چی؟ همچی چکوشی حرف میزنی؟ امام جمعه شدی مگر؟ ام بوده و این کانه، بله نه نه قبلن همون نبود، قبلن سوال ام بوده، او خیال کرده. این در حقیقت و این کانت ایمن جواب اون مطلبی است که اول مرحوم شیخ طوسی رفت سراغش، که آیا زنی که به زن اختیارش، عقدش، تولایتش به عهده خودشه یا دیگری، آیا زن خودش استقلال در تزویج دارد یا ندارد. اولی که امام جواب داد نه این مسئله را، شاید سائل رفت تو فکر این که امام رفته سراغ ولایتش، اون وقت پرسید و این کان ایمن، که دیگه ولی نداره، امام فرمود ولی، بله، یعنی از اون مسئله خارج کرد. بله بله، چرا؟ چی؟ غیر ایم هم چرا؟ چرا؟ این همه شما بحث میکنید که آیا جایز است متعه اهل کتاب، مگه بحث ندارید؟ چرا؟ این همه عقدهای موقتی که حالا قبل از عقد دائم به عنوان یه عقد موقت اسمشو میذاری محرمی، چی چیه؟ صیغه محرمی. بسیار خوب، این الان عقد موقته یا نه؟ نه خیر، اولش میدونم فعلا این عقد دائم موقت هست یا نیست، محرمیت ایجاد میکنه یا نمیکنه. حالا شرط هم نه، اومد خلاف شرطش هم این کار کرد، آیا زناست؟
نه.
بنابراین خلاصه عرضمون اینه که با توجه به این قرائن میشه قدر متیقنش لااقل، اگر نگیم قرائن یکفی برای علم به تقیید و این به اصطلاح اقتصار، لااقل قدر متیقنه، پس حرف مرحوم صاحب حدائق ولو به جای خود، ولی نه در عقد دائم، در عقد موقت نلتزم و بذاله و میگیم نه لا یجوز که خودش عقد بخونه، حالا هرچی هم آقای مهدی بود تو سر خودش بزنه. بله، نه، این مشکل رو داره در اینجا. بنابراین ولذا در همین تحریر مسئله بعدی که انشاءالله شروع میکنیم میفرماید و این کان الاحبت الاولا مع الامکان تولی الاثنین و عدم تولی شخص واحد للطرفین خصوصا فی تولی زوج طرفی العقد اصالتا من طرفه و وکالتا عن الزوج فی عقد الانقطاع فانه لا یخلو عن اشکال، اما میگن غیر معتد به، ولکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط. این معتد به را در عبارت تحریر است، در عبارت اصل وسیله نیست، یعنی چنده مرحوم آقای استاب الحسن هم در مورد عقد انقطاعش احتیاط وجوبی کردند که بایستی که دوتا باشه لا یخلو عن اشکال و لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط، غیر معتد به رو ندارم، یعنی خود این روایت اشکال معتد به در این مورد. خب مستندش هم همین روایته و نه چیز دیگر. بقیه کلام در یه مطلبی که مرحوم صاحب مسالک مطرح کرد، دیگرانم بعضیا به دنبالش، که خب روایت عمار با همه این حرفایی که راجع به دلالتش گفتیم ضعیفت السند، از نظر سند ضعیفه. کلمه ضعیفت السند را مرحوم آقای حکیم معنا میکنه، یعنی روایت صحیحه نیست، اما معناش این نیست که حجت نباشه. ان المراد من قصور السند عدم الصحه لکنها من الموثق و هو حجتون کالصحیح. راویش مصدق ابن صدقه و عمار ساباتی هر دو از فتحیون هستند و از این جهت دوازده امامی نیستن، ضعیفون، اما موثقن، توثیق شدن، روایاتشون مورد عمل و قبوله. مرحوم آقای خویی هم میفرماین روایت رمی به ضعف مبنی جن علا اعتبار الایمان بالمعنى الاخص فی الروات فی صحت الروایه، که اگر روایت رواتش کاملا عدل دوازده امامی باشد ایمان بالمعنى الاخص، یعنی دوازده امامی بودن، بله اونجا میگیم روایت صحیح، اما اونجایی که این چنین نیست صحیح نیست. ولی و هو ما لا نقول به ولا یلتزم به قبهی هو و قدس سر روح ای زن، خود صاحب مسالکم ملتزم به کنار گذاشتن این روایت نیست و الا فروات و روایه سقاط جمیعا ولا خدشت فی احد منهم. نمیدونید بگی این دو ما بحث ضعف اینها که مربوط به این دو مورد و این روایت که نیست، اینا هستن در بسیاری از اسناد روایات و مشابهین اینها. همینطوری نه، همینطوری گتره ای که نمیتونید حرف بزنید. شما خیلی حرف ها میتونید بزنید، بعید نیست. بله، پس بنابراین روایت از نظر سند هم مشکلی ندارد. بله، بعضی از بزرگواران گفتن باشه با همه اینها ولو روایت سندش خوب ولی مضعفون به اعراض المشهور، چون مشهور به این عمل نکردن از این جهت تضعیف می شود. ما عرض میکنیم اینم اینجا نمی شود. برای اینکه جایی می شود گفت اعراض المشهور که روایت از نظر سند محکم، از نظر دلالت تام، جای اشکال در سند و دلالتش هیچ کدوم نباشه و در عین حال عمل نکرده باشم، می شود اعراض. کلما زاد صحتا اون وقت زاد ضعفا. اما این روایتی که بالاخره با این گفتگوها دیدیم هم تو سندش انقلت صاحب مسالک بود و هم در دلالتش این گفتگوهایی که مطرح شد، خب شاید همینا تو ذهن اصحاب بوده و بنابراین عمل نکردن. اینو نمیشه اسمشو گذاشت اعراض تا موجب تضعیف روایت بشود. پس از این نظر هم روایت قابل طرح و کنار گذاشتن نیست. والله العالم. این مسئله تمام. مسئله بعد، مسئله 16 در متن تحریر، الاقوى جواز تولی شخص واحد، جواز تولی شخص واحد طرفه العقد. یه مسئله مستقل خودش قطع نظر از بحث گذشته. اصلا در عقد نکاح میتواند یک نفر هم موجب بشود و هم قابل، یا نه حتما باید دو تا باشه، یکی موجب و دیگری قابل؟ حالا گاهی خود زن و مردن، زن موجب مرد قابل، تو بسیاری از روایات داشتیم. گاهی ولیینند، یکی موجب دیگری قابل. گاهی وکیلینند، یکی موجب یکی قابل. اما این که نه، یه نفر هم وکیل زوج بشه هم وکیل زوجه، حالا نه وکالت خود زوج، یه نفر شخص ثالثی وکیل بشه از هر دو طرف، هل یجوز او لا یجوز؟ می فرماید الاقوى جواز و تولی شخص واحد طرف العقد به ان یکون موجبا و قابلا من الطرفین اصالتا من طرف و وکالتا من آخر. مثل که خود شوهر باشه وکالت از زن، یا خود زن باشه با وکالت از شوهر. او ولایتن من الطرفین او وکالتن عنهما او بالاختلاف، از یک طرف وکالت و از یک طرف ولایت. می شود یک نفر باشه و عقد رو انجام بده و ان کان الاهوت الاولا، یعنی اهوت استحبابی، نه اونم اهوت مستحب، اهوتی که بهتر و راحتتر و خیال آسوده تر، مع الامکان تولل اثنین و عدم و تولی شخص واحد للطرفین. این اساس مسئله. در رابطه با اساس این مسئله مرحوم نراقی در مستند از مسالک نقل کرده عدم الخلاف فیه و انه ذهب الفاضلان و فخر المحققین و شهیدان الی الجواز. عدم الخلاف حالا گاهی ذکر نکردن، کلیت فرمودن، گاهی نخواستن، اینها ذکر کردن و گفتن جایزون. بله، حکی یعنی ایزاه الفوائد ان بعض از علمائنا المنع، فخر المحققین در ایزاه ان بعض علمائنا نقل کرده که لا یجوز. ثم قال و هو الاقوا، که حالا و هو الاقوا برمیگرده به این قول و بعض علمائنا یا به اون مطلب قبلیش. مثلا این و هو الاقوا مال خود صاحب مستنده یا مال ایزاهه، که اینا باید خود مراجعه بشه. در ریاض فرموده الاشبه الاشهر کما ان الاسکافی الجواز، یعنی جواز و تزویج الوکیل لنفسه اونجا، ولو لزم تولیت و طرفی العقد. در اون مسئله قبلی تولی الوکیل تزویج این زن رو برای خودش، طبعا لازمش اینه که خودش تنهایی متولی طرف این عقد بشه، گفته این جایزون الاشبه الاشهر. صاحب جواهر هم این مسئله را، یعنی به این عنوان تولی شخص واحد لطرفی العقد، مطرح نکرده، ولی نظرش از همون بحثی یا که در مسئله قبل داره اونجا استفاده می شود، چون در ذیل اونجا قائل میشه مرد میتونه برای خودش تزویج کنه، قائل به جواز و ادعا عدم وجدان الخلافیه، بعدم ادعا میکند که اختلافی هم درش نیست. خب اختلافی درش نیست، فرض اینه مورد این مشکل هم داره که بالاخره یه تولی شخص واحد، پس معلوم میشه از این نظر هم مشکلی ندارد و اختلافی درش نیست. مرحوم سید هم در عروه این مسئله 16 هم را که در تحریر مطرح شده، مرحوم آستبولستان در وسیله مطرح کرده، به این شکل اصلا طرح نکرده، ولی باز نظرش از اون بحثی که گذشت در مسئله گذشته استفاده میشه، برای اینکه در اونجا گفت لو وکلت المرأة رجلا على وجه یشمل نفسه بالعموم او الاطلاق جاز ان یزوجها من نفسه، در حالی که اینم لازمش اینه که خود اون رجل متولی طرفه عقد بشه. و همونجا اشاره کرد به روایت عمار، و یک روایت عمار میگه نه یه نفر نباشه دوتا، بعد گفت محمولتون علل کراه او علل محامل الاخر، پس ولوش از این نظر هم که یه نفر متولی عقد طرفی العقد بشه مرحوم سید مشکلی نداره. اساس مسئله هم عمومات وکالته، وکالت هست از در یک طرف برای خودش برای دیگری، یا در یک عقدی از هر دو طرف. اینجا الان دو تا وکالت داره، عمومات وکالت شامل همه اینها می شود. قد یدعا جریان سیره عقلا را هم علی ذلک. حالا در مقابل این عمومات چی داریم؟ بله، عمومات اگر دلیلی بر خلافش پیدا کردیم قابل تغییر، اشکالی نداره، ولی آیا ببینیم دلیلی بر خلافش داریم یا نداریم؟ اینجاست که حالا به وجوهی تمسک شده، گفته شده، انشاءالله فردا بیاری خدا.